ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 5 آبان ماه سال 1394 خورشیدی است، روزی که برابر است با 27 ماه اکتبر سال 2015 میلادی. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در ایران و جهان، همگی به این مجله شبانگاهی خوش آمدید. امیدواریم که روز خوب و کم دغدغه‌ای رو سپری کرده باشید. الهه روانشاد هستم، در این مجله 30 دقیقه‌ای با شما همراه خواهم بود با آنچه که همکارانم براتون تهیه کردن. اجازه بدید که نخست به سراغ همکارم جمشید زند بریم که با تازه ترین خبرها اینجاست و البته که با خبرها آغاز میکنیم.
با سلام. دو فلسطینی که یک سرباز اسرائیلی را با ضربات چاقو زخمی کردند از طرف نیروهای امنیتی اسرائیل کشته شدند. این حادثه روز سه‌شنبه در شمال هبرون در کرانه باختری رود اردن روی داد. در بیانیه ارتش اسرائیل گفته شده این دو نفر هنگامی که ماموران امنیتی اسرائیل به سوی آنها می‌رفتند به یکی از ماموران حمله کردند. در 4 هفته گذشته 58 فلسطینی و 9 شهروند اسرائیل در حملات با چاقو، تیراندازی سربازان اسرائیلی و تظاهرات ضد اسرائیل کشته شده‌اند. سفر دبیرکل سازمان ملل، وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا به منطقه و گفتگوهای آنان با رهبران اسرائیل و فلسطینی هم نتوانست تاکنون از شدت تنش‌ها بکاهد. مجمع عمومی سازمان ملل خواستار لغو تحریم‌های آمریکا علیه کوبا شد. در رأی‌گیری روز سه‌شنبه از 193 عضو سازمان ملل، 191 نماینده به این قطعنامه رأی مثبت دادند و تنها آمریکا و اسرائیل با آن مخالفت کردند. آمریکا و کوبا اخیراً روابط دیپلماتیک خود را پس از 55 سال قطع رابطه برقرار کردند. آمریکا دلیل مخالفت با قطعنامه مجمع عمومی را لحن و محتوای آن ذکر کرده است. مجمع عمومی سازمان ملل از سال 1992 تا کنون 23 قطعنامه برای لغو تحریم‌های کوبا صادر کرده است. قطعنامه‌های مجمع عمومی الزام‌آور نیستند. وزیر دفاع بریتانیا اعلام کرد که این کشور 450 تن از نیروهای نظامی خود را سال آینده هم در افغانستان حفظ می‌کند. مایکل فالون با ارسال نامه‌ای به پارلمان بریتانیا تأکید کرده که این عده در عملیات جنگی شرکت نخواهند کرد و تنها در آموزش نیروهای ارتش افغان ایفای نقش می‌کنند. سه هفته پیش نیز آمریکا اعلام کرد که به دلیل شدت یافتن زد و خوردها در افغانستان، هزاران تن از نیروهای نظامی‌اش را در آن کشور حفظ خواهد کرد. پیش از این هر دو کشور گفته بودند که در سال آینده میلادی نیروهایشان را از افغانستان خارج خواهند کرد. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، میگوید تعداد اعدام‌ها در ایران در سال جاری افزایش یافته است. احمد شهید در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی سازمان ملل تعداد اعدام‌ها در ایران را در سال گذشته میلادی 753 نفر ذکر کرده است. در بخشی از گزارش که روز سه‌شنبه منتشر شد گفته می‌شود در 7 ماه اول سال جاری میلادی هم 694 نفر در ایران اعدام شدند که بالاترین میزان اعدام در 25 سال گذشته به شمار می‌رود. احمد شهید در بخش دیگری از گزارش سالانه‌اش از توافق هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 استقبال کرده و گفته است لغو تحریم‌ها می‌تواند به بهبود وضعیت حقوق بشر در ایران کمک کند. احمد شهید گزارش خود را روز چهارشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به نمایندگان کشورهای عضو ارائه خواهد کرد. مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه طرحی را تصویب کرد که در صورت تایید نهایی آن، اعضای شورای نگهبان، رئیس جمهور و دستاندرکاران انتخابات نمیتوانند به نفع یا زیان نامزدها و جریانات سیاسی در انتخابات مجلس اعلام نظر کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس این مصوبه متخلفان از این قانون به 2 تا 8 میلیون تومان جریمه نقدی محکوم می شوند. و اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی و مشاور مهدی کروبی، به 5 سال زندان محکوم شد. آقای گرامی مقدم در حال این حکم حبس را دریافت کرده که روز سه‌شنبه 29 مهر ماه پس از 3 ماه بازداشت با وثیقه 1 میلیارد تومانی موقتاً از زندان اوین آزاد شده بود.
سپاسگزارم. خبرها را از جمشید زند شنیدیم و گزیده ای از آنچه در این مجله شبانگاهی برایتان گردآوری شده است. مدیر دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک شرکت نفتی کرسنت در ایران بازداشت و روانه زندان شد و به این ترتیب تعداد ایرانی آمریکایی های زندانی در ایران به 4 نفر رسید. تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به بحران سوریه ادامه دارد. یکی از سوالات این است: ایران بالاخره کی به این گفتگوها برای یافتن راه حلی سیاسی برای این موزل راه خواهد یافت؟ در آخرین خبرها، دادستان قزوین امروز گزارش‌ها در مورد تجاوز گروهی در این استان را تکذیب کرد. و رئیس کل بانک مرکزی ایران می‌گوید که بعد از آغاز روند رفع تحریم‌ها، ایران بار دیگر به سویفت و دیگر کانال‌های مالی جهانی متصل می‌شود. همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچنان همیشه همراه ما باشید. سیامک نمازی 4 ایرانی آمریکایی است که در ایران بازداشت و روانه زندان می شود. آقای نمازی مدیر دفتر برنامه ریزی استراتژیک شرکت نفتی کرسنت است و بر اساس برخی مقالات منتشر شده به زبان انگلیسی از افراد با نفوذ و لابیگر در رابطه ایران و آمریکا است. جزئیات بیشتر رو از سمیرا قرایی از رادیو فردا بشنویم.
منابع مطلع در گفتگو با رادیو فردا تایید کردند که سیامک نمازی، مدیر ایرانی آمریکایی دفتر برنامه‌ریزی استراتژیک کمپانی نفتی کرسنت در تهران بازداشت شده است. آقای نمازی حدود 2 هفته پیش بازداشت شده است و تا کنون خبر این بازداشت رسانه‌ای نشده بود. مقامات رسمی ایران نیز تا کنون این خبر را تایید یا تکذیب نکردند. سیامک نمازی پیشتر با چند سازمان آمریکایی از جمله مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون و بنیاد ملی برای دموکراسی همکاری داشته است. آقای نمازی پیشتر گزارشی از تأثیر تحریم‌ها در ایران برای مرکز مطالعاتی وودرو ویلسون نوشته بود و در آن از تأثیر این تحریم‌ها بر وضعیت داروی ایران انتقاد کرده بود. به تازگی در مقاله‌ای که در مجله آمریکایی دیلی بیست منتشر شده، از خانواده سیامک نمازی به عنوان یکی از لابیگران اصلی و پشت پرده در پرونده رابطه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا نام برده شده است. آقای نمازی همراه با اعضای خانواده‌اش از دستاندرکاران شرکت مشاوره آتیه بهار در ایران بوده. یکی از اهداف اصلی این شرکت به گفته آقای نمازی دادن مشاوره به شرکت‌های بزرگ نفتی است. در همین حال برخی از مقالات نیز از نزدیکی شرکت آتیه بهار با خانواده هاشمی رفسنجانی نوشتند. آقای نمازی 4 ایرانی آمریکایی است که در ایران بازداشت و روانه زندان می شود. پیش از او امیر حکمتی، جیسون رضاییان و سعید آبدینی 3 ایرانی آمریکایی دیگری بودند که به اتهامات مختلف در ایران بازداشت شده و به زندان افتادند. پیشتر علی لاریجانی، رئیس مجلس ایران، از امکان تبادل زندانی میان 2 ایران و آمریکا سخن گفته بود و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، نیز در سفر خود برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل گفته بود که اگر آمریکا ایرانی‌های زندانی در این کشور را آزاد کند، ایران نیز چنین گزینه‌ای را در نظر می‌گیرد.
گزارش سمیرا قرایی را می‌شنیدید درباره 4 ایرانی آمریکایی که در ایران بازداشت و روانه زندان می‌شود. و ما شنوندگان گرامی، نوبت شماست.
خواهشی ازتون داشتم، میخواستم به گوش مسئولین دانشگاه آزاد برسونید به خاطر دادن مدرک این همه مردم رو نچلونید، ازشون پول نگیرید، از این جوونا. الان چند تا از دوستای من هستن، پایان نامه‌شون رو نوشتم برای دوره فوق، ولی متاسفانه هر دفعه میدن به دانشگاه رد میکنن. چرا؟ هر دفعه میخوان یه شهریه رو مجددن بگیرن. این یعنی دزدی، این یعنی کلاهبرداری، این یعنی شیادی. چرا دست از این کاراتون بر نمیدارید آقایون هیئت مؤتلفه که ریاست این دانشگاه آزاد به عهده دارید؟
وجدان هم میگن وجدان کنی ولر، نخست وزیر قبلی انگلیس که اومد به خاطر اشتباهش که در عراق انجام داد از همه مردم معذرت خواهی کرد. این روشنفکران ما که 37-8 سال پیش در کشور ما این اقتضار رو به وجود آوردن، دل خودشون رو راضی کردن که انقلاب رو دزدیدند. وای بر ما که روشنفکرهای ما شما هست.
تا ما ملت به هم دیگه رحم نکنیم، خدای به ما رحم نمی کنه. عزیز من، الان مردم طوری شده که مردم دارن سرم زیر کلاه میذارن. این درست نیست. بیایم به راه خدا بریم عزیز من.
به نظرم این شعارهایی که یک سری جلوی رهبر نظام جمهوری اسلامی به آقای علی لاریجانی دادن کاملا به جا و ایشان مستحق شنیدن چنین شعارهایی می باشد و امیدوارم چنین شعارهایی باز هم تکرار شود، چون مردم و کشورهای جهان بازیچه دست رهبر نظام نیستن که برای پرونده هستی که در 12 سال ازش میگذره هر بار برای خودش شرط و شروط بذاره و کشورهای جهان رو سر کار بذاره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده گرامی، اگر فرصت نکردید که شماره رو یادداشت کنید، قلم و کاغذ آماده داشته باشید. باز هم اون رو براتون تکرار خواهم کرد. و ما با ادامه جنگ در سوریه، تلاش‌های بین‌المللی برای پایان دادن به این بحران هم ادامه دارد. بحرانی که بسیاری رو آواره و بی‌خانمان کرده، هزاران کشته بر جای گذاشته و بر اختلافات میان بازیگران منطقه‌ای هم افزوده است. به رغم تلاش‌ها، هنوز سوالات بی‌شماری پا بر جاست. اینکه راه حل سیاسی چه هست؟ ایران چه زمانی به گفتگوها دعوت می شود؟ آینده بشار اسد چه خواهد بود؟ سوالاتی که پاسخ آنها باید نتیجه نشست هایی باشد که از آن جمله روز سه‌شنبه امروز در پاریس برگزار می شود و قرار است در روزهای آینده نقش‌آفرینان بیشتری گرد هم آیند. هانا کافیانی از رادیو فردا.
نشست‌های دیپلماتیک یک روز در وین، روز دیگر در پاریس، تمرکز دیدارها بحران و جنگ داخلی در سوریه. شرکت کنندگان اما بیشتر شامل آمریکا، اتحادیه اروپا و ترکیه می‌شوند. گاه عربستان سعودی نیز به میز مذاکره دعوت می‌شود و گاهی همانند هفته گذشته در وین، روسیه به عنوان کشوری که همچنان متحد بشار اسد است و در سوریه حضور نظامی دارد، به میز مذاکره می‌آید. وزرای خارجه آمریکا و روسیه هم در ارتباط مداوم در این زمینه هستند. اما همچنان ایران غایب بزرگ مذاکرات در مورد سوریه است، اگرچه که حال دستگاه دیپلماسی آمریکا تاکید می‌کند که همکنون مشخص شده که در مقطعی باید با ایران نیز در این زمینه صحبت شود. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز دوشنبه با اشاره به صحبت‌های وزیر خارجه آن کشور، همچنان نمی‌تواند بگوید که ایران چه زمانی به گفتگوها پیرامون سوریه دعوت خواهد شد.
Ready right now to talk about what the next iteration of these meetings is going to look like. At some point, the secretary has made clear Iran's going to have to be part of this discussion. Now, when that's going to be and where it's going to be and under what context, I think it's fair to say that all that's still being worked out.
البته آقای کربی که در جلسه یک ساعته روزانه خود با خبرنگاران بیش از 30 دقیقه به پرسش‌های مداوم آنها درباره سوریه پاسخ می‌داد، با تأکید بر این موضوع که فاکتورهای بسیار پیچیده‌ای از جمله بازیگران بیرونی با دیدگاه‌های متضاد و همچنین شرایط انسانی وخیم در سوریه وجود دارد، گفت تبادل نظر دیپلمات‌ها در مورد سوریه تنها به دیدارهای رسمی و مقابل دید خبرنگاران منتهی نمی‌شود و دیپلماسی تلفنی هم در جریان است. از مهمترین نشست‌های دیپلماتیک در روزهای اخیر پیرامون بحران سوریه میتوان به نشست هفته گذشته در وین اشاره کرد که وزرای خارجه ترکیه، عربستان سعودی، آمریکا و روسیه در آن شرکت کردند. وزیر خارجه روسیه در پی این دیدار بار دیگر خواستار حضور ایران در این گفتگوها شد و همتای آمریکاییش هم گفت قرار است نشست بزرگتری در روزهای آینده برگزار شود و هنوز جزئیاتی درباره زمان و مکان و شرکت کنندگان در آن منتشر نشده است. یکی دیگر از دیدارهای حائز اهمیت در این روزها سفر وزیر خارجه عمان به دمشق و دیدار با بشار اسد بود. در این بیش از 4 سالی که از آغاز جنگ در سوریه می‌گذرد، کمتر مقام کشور عربی راهی سوریه شده بود و حال عمان که پس از میانجیگری بین آمریکا و ایران شهرتی در این زمینه یافته، همچنان در مقابل دوربین‌ها سعی در ایفای نقش در بحران سوریه دارد. همه این تلاش‌های دیپلماتیک در حالی انجام می‌شود که برخی تحلیلگران معتقدند که در آینده بسیار نزدیک راهی برای پایان دادن به بحران سوریه پیدا نخواهد شد و شاید کشورها باید با دو رویکرد همزمان سیاسی و نظامی برای حل بحران تلاش کنند. در این باره راندا سلیم در انستیتوی خاورمیانه در واشنگتن که حوزه فعالیتش ترغیب طرف‌های درگیر منازعات خاورمیانه به گفتگوست، به رادیو فردا میگوید:
Look, I think they are going to keep trying in the near future. The strategy now that the United States
در آینده نزدیک تلاش‌ها ادامه خواهد یافت، اما معلوم نیست کی به نتیجه برسد. استراتژی دولت آمریکا هم اکنون یافتن راه حل دیپلماتیک است، اما باید در نظر داشت که این راه حل بدون همراه شدن با گزینه نظامی کافی نخواهد بود. در دولت آمریکا هم اکنون صحبت از این است که راه‌های نظامی را هم در نظر بگیرند، نه اینکه آن را افزایش دهند، اما در یک متن نظامی هم اوضاع را بسنجند که آن وقت بگویند در مقابل آن راه حل سیاسی چگونه عمل خواهد کرد. چرا که گزینه سیاسی تنها برای مذاکره کافی نخواهد بود و باید همزمان دو مسیر موازی به کار گرفته شود. اما رئیس جمهوری آمریکا مخالف این گونه رو کرده است. در نتیجه از الان تا پایان کار این دولت حدود یک سال و نیم آینده شاهد خواهیم بود که تلاش‌هایی نه فقط از سوی آمریکا در هر دو مسیر انجام شود، اما حداقل تا پایان کار این دولت آمریکا من فکر نمی‌کنم ما شاهد یک توافق سیاسی برای پایان بحران باشیم.
I don't see a political process leading to some kind of a negotiated agreement.
و همه اینها در حالی رخ می‌دهد که با مراسم تشییع پیکرهای کشته شدگان ایرانی جنگ سوریه که در تهران و برخی دیگر از شهرها انجام می‌شود، سرپوش گذاشتن بر حضور نظامی ایران در آن کشور نیز دشوار شده است. در این باره حسین سلامی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفته است که برای آموزش نیروهای نظامی سوریه، نیروهای ایرانی باید میدان را از نزدیک مشاهده کنند تا قضاوت درستی از اوضاع داشته باشند و از همین رو تعداد نظامیان ایرانی در سوریه افزایش یافته است. او همچنین تعداد کشته شدگان ایرانی در سوریه را زیاد نمی‌داند، اما معتقد است که این موضوع بیشتر از گذشته به چشم می‌آید.
جنگ در سوریه ادامه دارد و تلاش‌های بین المللی برای پایان دادن به آن هم به همچنین. گزارش هانا کاویانی رو می‌شنیدیم.
من بابک غفوری آذر هستم، تهیه کننده مجله هفتگی صحنه، مجله‌ای که در آن می‌توانید از رویدادهای سینما و تئاتر ایران و جهان آگاه شوید.
گل قرمزی و بچه‌ننه.
Does this mean we got a campaign?
Born is in Manhattan. Confirmed.
صحنه هر هفته چهارشنبه ها ساعت 6:30 بعد از ظهر به وقت ایران پخش می شود.
شما شنوندگان گرامی رادیو فردا می توانید آخرین خبرها رو در وبسایت ما هم دنبال کنید. radiofarda.com radiofarda.com. از جمله یکی از خبرهای جدید، نتایج یک تحقیق تازه که روز دوشنبه در مجله علمی معتبر نیچر منتشر شده، حاکی از اونه که در صورت عدم کنترل گازهای گلخانه‌ای، مناطق حول و حوش خلیج فارس از سال 2070، یعنی 55 سال دیگه، در اثر موج شدید گرما غیر قابل سکونت خواهد شد. سری بزنید به وبسایت رادیو فردا و گزارش‌های ما رو بخونید. و ما آخرین خبرها حاکی است که دادستان قزوین اسماعیل صادقی روز سه‌شنبه 5 آبان گزارش‌های مربوط به تجاوز گروهی در این استان را تکذیب کرد. روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه خبر داده بود که در ماه‌های گذشته یک گروه 10 نفره با حمله به جوانهایی که برای تفریح به جنگل‌های شمال قزوین می‌رفتند، پسرها را به درخت می‌بستند و به دخترها تجاوز می‌کردند. گزارش پروانه وحید منش رو بشنویم.
آنطور که روزنامه فرهیختگان روز دوشنبه 4 آبان ماه خبر داد، 10 نفر که 3 نفر از آنها مسلح بودند، طی ماه‌های گذشته 3 بار دست به تجاوز دست جمعی به گروه‌های دختر و پسری زدند که برای تفریح به پارک جنگلی باراجین و زرشک در شمال قزوین رفته بودند. این افراد با بستن پسران گروه به درخت دست به تجاوز به دختران زده بودند. این گزارش تایید می‌کند برای متهمان این پرونده که یک ماه پیش بازداشت شدند، کیفرخواست اعدام صادر شده است. حمید مافی، روزنامه نگار پیشین مطبوعات قزوین، ساکن برلین، در گفتگو با رادیو فردا درباره موقعیت جغرافیایی پارک جنگلی باراجین و زرشک معتقد است این فضا نمیتواند جایی باشد که در آن تجاوزی به این گستردگی صورت گرفته باشد.
این منطقه‌ای که تو خبر اولی که درباره اونجا اومده بیرون در باش حرف میزنن اصلا جنگل نیست، یک منطقه تفریحی تلکابین داره در قزوین. معمولا روزهای تعطیل به شدت هم شلوغ هست و خیلی آدم ها واسه تفریح میرن اونجا. اونجایی که در صحبت های مسئولان قضایی قزوین مطرح میشه پارک جنگلی، یه پارک جنگلی جوانی هست که از یک طرف میرسه به دانشگاه آزاد و از طرف دیگه ای هم روبروی یک امامزاده و یک روستایی قرار داره که خب داخلش فضای بازی هست، رستوران و معمولا شلوغه. یک چنین فضایی رو برای تجاوز گروهی اون هم بدون سر و صدا و بدون جلب توجه واقعا نداره.
به گزارش خبرگزاری میزان، رئیس کل دادگستری استان قزوین از دستگیری تعدادی شرور در منطقه باراجین خبر داده و گفته است ادعاهایی مطرح شده که پس از تحقیقات لازم و اثبات جرم تصمیم قضایی در خصوص این پرونده اتخاذ می شود. با این حال دادستان عمومی و انقلاب استان قزوین حجت الاسلام صادقی نیارکی با رد خبر مربوط به تجاوز به عنف در این استان آن را کذب محض نامید و گفت ماجرا تنها به سرقت از سوی یک جوان 19 ساله برمی گردد و هیچ باند و گروه مشخصی در این سرقت ها حضور نداشتند. با این حال آقای نیارکی گفت تعدادی از شاکیان مدعی تعرض‌هایی هم شدند که این موضوع در حال بررسی است و اگر اثبات شود بدون هیچ اغمازی برخورد قانونی با آن صورت خواهد گرفت. حمید مافی، روزنامه نگار پیشین مطبوعات قزوین، ساکن برلین، درباره جو عمومی موجود در شهر قزوین در ارتباط با این خبر به رادیو فردا میگوید
هنوز در فضای شایع قزوین کسی درباره این موضوع تا اونجایی که من پیگیری کردم حرف نمیزنه. منتها ظاهرا اونجور که مسئولین قضایی روایت میکنن و من نکته رو هم بگم که در قزوین افتخار مسئولین قضاییش متاسفانه اینه که خیلی خوب احکام شرعی رو اجرا کردن و رتبه دارن در صدور حکم اعدام، شلاق و چنین مواردی. روایت اینها این هست که نه، چنین موردی نبوده است. یک گزارش سرقتی بوده، 4 نفر دستگیر شدن و بعد از دستگیری اینها یک زن و شوهر جوانی مدعی شدن که وسایلشون سرقت شده و زن مورد تجاوز قرار گرفته.
رد این تجاوز گروهی از سوی مسئولین قضایی استان قزوین و بسنده کردن آن به سرقت، آنطور که محمد کیمیایی، روزنامه نگار و تحلیلگر ساکن قزوین به رادیو فردا میگوید، میتواند دلایل مختلفی از جمله جلوگیری از ناآرامی‌های محلی داشته باشد. با این حال او معتقد است مسئولین قضایی قزوین همیشه با شدت و حدت با پرونده‌های از این قبیل برخورد کرده و آن را علنی می‌کنند.
تقریبا همواره علنی، اونجا که من از تغذر بوز زندگی کردم علنی شده. حتی یه بار یه پلیسی مورد تعرض قرار داده بود به دختری و این علنی شده و گمانم میکنم برخورد بسیار سختی به اون انجام شد. تا با حال اینطوری نبودی که بخوام بینی، حتی حال جز این مورد خاص من اطلاع دارتون. شما اگر شاید باشه چند وقت پیشم به سطفای زنگیری تو باید این صورت که خیلی خانم و سوار ماشین میکرد میبود این کشتشون بعد جواهرات رو به سرگرد بود. خب اون برای یه دوره مخفی نگه داشته شد، بعد هم آدم گرفتن بگیرنش، مخفی کردن برن گرفتنش، بعدشم که خب ادام شد.
روزنامه ها و مطبوعات محلی قزوین آنطور که حمید مافی به رادیو فردا میگوید این خبر را تاکنون پوشش ندادند.
حتی دفاتر خبرگزاری محلی هم بعد از اینکه این ماجرا در روزنامه فرهیختگان بازتاب داشته به سراغ گفتگو با مسئولین قضایی رفتن که ساعت و سقم قضیه رو پیگیری بکنن. خیلی در فضای رسانه قزوین اصلا درباره شما نمیتونید چیزی رو پیدا بکنید مگر به استناد همون رسانه های مستقر در مرکز.
با گذشت تنها 24 ساعت از انتشار خبر مربوط به تجاوز به عنف در شهر قزوین که روزنامه فرهیختگان آن را با تجاوز گروهی 4 سال پیش در خمینی شهر مقایسه کرده است، روزنامه ها و رسانه های عمومی در سراسر کشور از سوی مسئولین قضایی درباره انعکاس اخبار مربوط به این موضوع منع شدند.
گزارش پروانه وحید منش رو میشنیدید. و اما ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه گفت که بلافاصله بعد از آغاز فرایند رفع تحریم‌ها، ایران بار دیگر به کانال‌های مالی جهان از جمله شبکه سویفت متصل خواهد شد. میرعلی حسینی در گفتگوی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی مقیم پاریس، از او می‌پرسد این گشایش برای اقتصاد ایران به چه معناست؟ فریدون خاوند:
فروریزی پلای ارتباطی بین ایران و شبکه‌های بانکی و مالی بین‌المللی یکی از سخت‌ترین پیامدهای تحریم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی بود. این فاجعه‌ای بود برای مبادلات بازرگانی ایران، کشوری که به دلیل ساختارهای اقتصادی و سنت‌های بازرگانیش ارتباط‌های گسترده داره با دنیا، و وقتی که به دلیل تحریم از زیربناهای لازم محروم میشه برای انجام مبادلاتش، چاره‌ای نداره جز تحمل هزینه‌های سنگین اضافی، و اگر این مانع از بین بره طبعاً این هزینه‌های اضافی هم از میان خواهد رفت. ولی الله سیف در صحبت‌های دیروزش گفت که ایران بلافاصله بعد از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام، دو هدف عمده رو در بازسازی روابط مالی و بانکی بین‌المللی خودش پیگیری میکنه. اولی در راستای بازگشت دوباره بانک مرکزی و بانک‌های جدا شده به جامعه جهانی، ارتباطات مالی بین بانکی رو به اصطلاح برقرار میکنه، ارتباطش رو با ایران، و دومی اتصال شبکه‌های ایرانی پرداخت هست به شبکه بین‌المللی بانکداری الکترونیک.
خب از سویفت شروع کنیم آقای خاوند، بازگشت دوباره ایران به این شبکه چه پیامدهایی خواهد داشت؟
سویفت مخفف انجمن ارتباطات مالی بین بانکی جهانی هست که 42 سال پیش در بروکسل به وجود آمد به منظور ایجاد یک زبان مشترک برای مبادلات مالی بین‌المللی. هر روز هزاران بانک در سراسر جهان از طریق استانداردها و زبان مشترکی که سویفت برای مبادلات بانکی ایجاد کرده با هم ارتباط می‌گیرند و پیام رد و بدل می‌کنند. با تکیه بر مکانیزم‌های سویفت امنیت مبادلات تضمین میشه، سرعت مبادلات بالا میره، هزینه مبادلات پایین میاد و نظام بانکی بین‌المللی میتواند 7 روز هفته کار بکنه. ایران حدود 23 سال پیش به سویفت ملحق شد، ولی بانک‌های ایران در سال 2012 در چارچوب تحریم از خدمات این دستگاه محروم شدند. بازگشت ایران به سویفت یکی از مهمترین نشانه‌های عادی شدن موقعیت ایران خواهد بود در روابط مالی و بانکی بین‌المللی.
آقای سیف از اتصال ایران به شبکه بین‌المللی بانکداری الکترونیک هم صحبت کرده.
بله، این به معنای متصل شدن شبکه‌های ایرانی پرداخت به شبکه‌های معتبر پرداخت کارتی در دنیا هست. طبیعی است که بدون این اتصال سرمایه‌گذارا و بازرگانان خارجی ایران رو جدی نمی‌گیرند.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد، مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
همان گونه که وعده دادم شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام می‌کنم. به سادگی 20420 رو اگر به خاطر بسپارید، این شماره اتصال به پراگ و جمهوری چک است، جایی که ما هستیم. 20420 و بعد از اون دیگه ساده است. 22 11 22 112 22 11 22 112. شب و روز بر شما خوش و خدا نگهدار تک تک شما باد.